سلام بر خواهران و برادران عزیز. راه خدا کامل است و کلام او خالص. آمین. فصل سوم. چرا امتها هنگامه می کنند و قومها به باطل می اندیشند؟ سلاطین زمین برخواستند و حکام با هم مشورت کردند برخلاف خداوند و برخلاف مسیحش. زیرا که فلواقع بر بنده قدوس تو عیسی که او را مسح کردی، هیرودیس و پنتیوس پیلاتوس با امتها و قومهای اسرائیل با هم جمع شدن تا آنچرا که دست و رأی تو از قبل مقدر فرموده بود به جا آورند. کتاب اعمال رسولان باب 4 آیات 25 تا 28. دعا می کنیم چون خدا خدای حاکم مطلق است. توضیح درباره دعا به این معنا که اساساً دعا چیست یا چرا مقوله‌ای به نام دعا وجود دارد و یا چرا اصلاً می توان دعا کرد، مردم را بیشتر تشویق می کند تا اینکه صرفاً به آنها پند و اندرز دهیم که دعا کنند. وقتی از این چشم انداز به مقوله دعا نگاه می کنیم، تمرکزمان بیشتر بر خدا خواهد بود تا بر خودمان. اندیشیدن به ذات خدا و کارهایش همواره تشویق کننده تر از این است که صرفاً به خود بیاندیشیم، به اینکه چه کمبودهایی داریم، در انجام چه کارهایی قصور می کنیم، چه کارهایی باید انجام دهیم و فکرهای دیگری از این قبیل. در بررسی من راجع به دعا تا اینجا متوجه شده ایم که در اصل ما دعا می کنیم چون خدا خدای سخنگوست. خدا ما را می خواند و ما به او پاسخ می دهیم. با وجودی که بر ضد خدا طغیان کردیم و به او خیانت ورزیدیم، اما خدا از خواندن ما باز نایستاد. سرانجام او در خداوند عیسی مسیح ما را ندا داد و ما با ایمان به عیسی مسیح به خدا پاسخ دادیم. اکنون ما دعا می کنیم. از آنجا که خدا ما را به فرزندی پذیرفته و عضو خانواده الهیش گشته ایم، می توانیم خدا را پدر آسمانی من بخوانیم. ما به وساطت روح عیسی مسیح که در دلهای ما ساکن شده از پسران خدا گشته ایم. اکنون، این امتیاز منحصر به فرد از آن ماست که هر موقع بخواهیم می توانیم به حضور پدر برویم. ما نیز مانند پسر رئیس جمهور پسران خدای متعال هستیم و می توانیم بدون هیچ مانعی و بی توجه به همه تابلوهایی که در آنجا نصب است و تذکر می دهد لطفاً مزاحم نشوید به اتاق کار آسمان وارد شویم. ما دعا می کنیم چون در عیسی مسیح پسران خدا هستیم. سومین دلیل برای دعا این است. ما دعا می کنیم چون خدا خدای حاکم مطلق است. به خاطر حاکمیت خدا، دعاهای ما در حال حاضر و در ابدیت می توانند پرمعنا و مؤثر و هدفمند باشند. منطق حاکمیت خدا. می خواهیم درباره منطق حاکمیت خدا صحبت کنیم. شاید فکر کنید این عنوان درست نیست. چرا که مردم معمولاً حاکمیت خدا را یک مانع بر سر راه دعا می بینند، نه یک دلیل برای دعا. مسیحیان اغلب می گویند اگر خدا واقعاً حاکمیت دارد، اگر از همه چیز آگاه است، و اگر همه چیز را از پیش مقدر نموده است، پس چرا اصلاً باید دعا کنیم؟ اگر خدا تصمیم گیرنده است و قطعاً همه چیز را در کنترل دارد، پس هدف از دعا کردن چیست؟ دلیلی نمی بینم به درگاه خدایی دعا کنم که بر همه چیز حاکمیت دارد. بسیار خوب، اجازه دهید موضوع را از زاویه دیگری بنگریم. اگر خدا تصمیم گیرنده نبود و همه چیز را کنترل نمی کرد، اگر خدا بر همه قدرت ها و اقتدار های این عالم حاکمیت مطلق نداشت، اصولاً چه لزومی داشت دعا کنیم و از خدا بخواهیم کارها را پیش ببرد و به نتیجه برساند؟ اگر خدا نمی توانست تقاضاهای ما را عملی سازد، دعا چه معنی می داشت؟ اگر خدا حاکم نبود اصلا هدفی برای دعا کردن وجود نمی داشت، مگر نه؟ دعا به درگاه خدایی که واقعا بر هیچ چیز حاکمیت نمی داشت در واقع کاری بیهوده می بود. برای مثال معنی ندارد کسی بخواهد باغبانی را که در ساختمان نخست وزیری انگلستان به کار مشغول است متقاعد نماید که قانون را تغییر دهد. آن باغبان در این مورد نفوذ و قدرتی ندارد. هیچ کس هزینه نمی کند تا بتواند در ضیافت شام کنار آن باغبان بنشیند. حال آنکه مردم انرژی بسیار زیادی را صرف می کنند تا بتوانند به شخص نخست وزیر و هیئت دولتش دسترسی یابند. دقیقاً چون نخست وزیر و وزرای کابینش اداره کشور را به عهده دارند و شخص نخست وزیر صاحب قدرت و اقتدار مطلق است، مردم این همه در تلاش و تکاپو هستند تا به آن اقتدار دسترسی یابند. همه این را می دانند. به همین دلیل می خواهند به او نزدیک شوند. در مورد خدا نیز به همین شکل است. کلیسای اولیه کاملاً بر این امر واقف بود. به همین دلیل همانطور که در اعمال رسولان فصل 4 شاهد هستیم، آنها دعا می کردند. کلیسای اولیه با مخالفت و دشمنی یک پارچه جمعی قدرت‌های دنیوی روبرو بودند. از این رو به درگاه خدای حاکم مطلق دعا کردند. کتاب اعمال رسولان باب 4 آیه 24 می فرماید آواز خود را به یک دل به خدا بلند کرده گفتند خداوندا تو آن خدا هستی که آسمان و زمین و دریا و آنچه در آنهاست آفریدی. کلیسای اولیه می دانست که آن خدای متعال خدایی است که سالیان سال قبل از زبان انبیا از جمله داوود در مزامیر پیشگویی نمود که دقیقاً در آینده چه روی خواهد داد. در کتاب مقدس می‌بینیم که کلیسا به درگاه خدای حاکم مطلقی دعا می‌کند که آنچه را که دست و رأی تو از قبل مقدر فرموده بود به جا می‌آورد. آیه 28. با این حال باز هم با مشکل روبرو هستیم. درست مانند بسیاری از جنبه‌های ایمانمان که گاهی منطقی به نظر نمی‌آیند. در این مورد نیز کتاب مقدس می‌تواند غیر منطقی به نظر رسد. ظاهراً معقولانه نیست که اگر خدا واقعاً حاکمیت مطلق دارد، ما به خاطر اعمال و رفتارمان پاسخگو باشیم. اگر ما بیچون و چرا مسئول اعمال و رفتارمان هستیم، پس چگونه خدا می تواند حاکم مطلق باشد؟ ظاهراً غیر منطقی است. بسیار خوب. بله، این مشکلی است که منطقی به نظر نمی رسد. اما کتاب مقدس به ما خاطر نشان می سازد که این مشکل منطق ماست، نه مشکل منطق خدا. افکار خدا بالاتر از افکار ماست. و درک و بینش خدا بی حد و اندازه بالاتر از درک و بینش ما. این بدان معنا می باشد که ما انسانهای محدود قطعا نمی توانیم به افکار و ادراک خدا پی ببریم. زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، همچنان طریقهای من از طریقهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد. کتاب اشعیا باب 55 آیه 9. ما نمی توانیم افکار خدا را به طور کامل درک نماییم. این یک امر مسلم است. افکار خدا ورای درک و فهم ما است. اما عدم درک ما به این معنا نیست که طرز تفکر خدا ایراد دارد. کتاب اعمال رسولان فصل 4 به هیچ عنوان این را غیر منطقی نمی بیند که بگوید دشمنان خدا با کشتن عیسی دقیقاً آنچه را دست مقتدرانه خدا مقدر فرموده بود به جا آوردند. دشمنان خدا بر ضد خادم قدوسش عیسی جمع شدند تا آنچه را که دست و رأی تو از قبل مقدر فرموده بود به جا آورند. آیات 27 و 28. اگرچه ما این را غیر منطقی می دانیم، اما کتاب مقدس بیان این حقیقت را مشکلی غیر منطقی نمی بیند. چرا که از معرفت الهی و والاتری سخن میگوید که ورای ادراک انسانی و محدود ماست. ما نمیتوانیم این حقیقت را کاملا درک نماییم. البته که نمیتوانیم. اگر میتوانستیم آن را درک کنیم خودمان خدا میشدیم. ولی ما خدا نیستیم. ما انسانیم و باید این واقعیت را بپذیریم و با فروتنی قبول کنیم که به خاطر انسان بودن و خدا نبودن دارای محدودیت هایی میباشیم. شاید با خودتان بگویید این استدلال اصلا قانع کننده نیست. قطعا یک فرد شکگرا میگوید این صرفا تفره رفتن است. حرفتان اصلا معنی ندارد. چون نمیتوانید منطقتان را ثابت کنید، فرار میکنید و به رمز و راز پناه میبرید و میگویید این مقوله در توضیح نمیگنجد. آنتونی گریلینگ، فیلسوفی که منکر وجود خداست، به تازگی دقیقاً چنین اظهار نظری داشت. بله، شما مسیحیان تفره می روید و به رمز و راز پناه می برید. ریچارد داکینز هم در گفته‌ها و نوشته‌هایش تقریباً همین را می گوید. حال آنکه وقتی ما درباره منطق والاتر و حکمت پنهان خدا که رفیع‌تر از حکمت انسان است و حتی بر برجسته ترین حکمت های این عالم برتری دارد صحبت می کنیم، آیا تفره می رویم و به رمز و راز پناه می بریم؟ کتاب اول قرنتیان باب 2 آیات 5-8. خیر، اینطور نیست. وقتی می گوییم چیزهایی وجود دارند که از درک و فهم ما فراتر می باشند، صرفاً از صفتی به نام فروتنی سخن می گوییم. حرف ما این است که انسان دانای مطلق و آگاه بر همه چیز نیست. ما آنقدر متکبر نیستیم که فکر کنیم چون نمی توانیم موضوعی را کاملا درک نماییم پس احتمال می دهیم که آن موضوع حقیقت ندارد. در اصل بی خدایانی مثل آنتونی گریلینگ و ریچارد داکینز و بقیه گویا چنین نظری دارند. اگر چیزی برای درک و فهم من باشد، اگر ورای قدرت استدلال من باشد، احتمالاً نمیتواند حقیقت داشته باشد. شما را نمیدانم، اما خیلی چیزها از درک من خارج میباشند ولی با این حال حقیقت هستند. من نظریه نسبیت را متوجه نمیشوم و شک دارم شما هم بتوانید متوجه شوید. شاید عده‌ای بتوانند آن را درک کنند، اما قطعاً تعدادشان زیاد نیست. من از نظریه نسبیت عام هم سر در نمی آورم چه رسد به نسبیت خاص، اما در هر حال این نظریه را رد نمی کنم. هرچند شاید سطح معلومات ریاضی و فیزیکم به اندازه‌ای نباشد که نظریه های آلبرت اینشتین و بقیه دانشمندان را درک نمایم، اما به دلایل فراوانی می توانم به آنها اعتماد کنم. من میپذیرم که تیز هوشتر و باهوشتر از من هم وجود دارد. فروتنی صفتی است که وجودش به شکل‌های مختلف در سطوح مختلف زندگیمان ضروری است. فرض کنید کودکی در یک روز داغ تابستان از مادرش بستنی می‌خواهد. او می‌داند که مادرش دوستش دارد. بنابراین از مادرش انتظار دارد به او بستنی بدهد. او کاملا مطمئن است که مادرش درخواستش را رد نمی کند چون قبلا هم بارها دقیقا همین درخواست را داشته است. این درخواست کاملا از نظر آن کودک منطقی است. ولی اگر این دخترک بی‌وقفه از مادرش بستنی بخواهد کار به جایی می رسد که مادرش بگوید نه دیگر بس است. در این لحظه دختر کوچولو دلگیر می شود. و شاید حتی گریه هم بکند. این منطقی نیست. ذهن کوچکش به او میگوید چرا مامانم دیگه به من بستنی نمیده؟ مگه منو دوست نداره؟ تصمیم مادر در منطق دخترک نمی گنجد. منطق آن دختر کوچولو میگوید اگر خوردن یک بستنی خیلی خوب است و خوردن دو بستنی اشکال ندارد چرا خوردن بستنی سوم بهتر نیست و من از خوردنش محروم می شدم. عزیزان خداوند اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه آسمانی، تو قوت ما هستی، تو صخره ای هستی که در او ما پناه می گیریم. در تنگی های خیش فریاد برمی آوریم و تو فریاد کمک ما را می شنوی. حمد و جلال بر تو باد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.